جوی آمون سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوی بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیبیت با جو گرچی بال سرد به جو جوی خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو
جیم شده الفای گرجیم چه خدال زار رزیست خوزیست خوشمزده جسوشیم ساد زاد تازه بخوزیست تا برجا این غیب قاف قاف دار الفا همراه ما نامیمون وقعه از تو رو تو این غنیه این بیسکویت گرجیم همراه پولنشیم
لحظاتون به خیر و نیکی انشاءالله. با سپاس از همراهی شما با برنامه های رادیو اقتصاد دعوت میکنیم شنونده برنامه ساعت صنعت باشید.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. خرسندیم که از این لحظه تا حوالی ساعت 22 باز هم ما برنامه ساعت صنعت در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای بیان توانمندی ها، ظرفیت ها و پتانسیل های صنایع مختلف کشور. نگاهی به تاریخچه قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و روند روبه رشد صنایع. معرفی صنایع متوسط و بزرگ در راستای مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومت. تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل و نوآوری در صنایع مختلف. بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان. و ارائه راهکارها و پیشنهادات مهمانان محترم و همچنین نظرات ارزنده شما از طریق سامانه پیامکی 30036-37. عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، ارال بخش صنعت کشور در اقتصاد نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه، چه از نظر اشتغال، چه از نظر استانداردی که بایستی رعایت بکنن. بخش صنعت کشورمون تنوع بالایی داره و ما تلاش میکنیم در حوزه صنعت با بیان توانمندی ها، ظرفیت ها و پتانسیل ها و همچنین دغدغه‌هایی که صنعتگران دارند، این سلسله از برنامه ها رو با نظر شما شنوندگان گرامی و احترام به نقد و نظرتون خدمتون ارائه بدیم که اگر برنامه های قبلی ما رو شنیده باشید میدونید که ما در اون برنامه در مورد ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاورد های صنعت سازه های فولادی با شما صحبت کردیم. قول دادیم که این برنامه هم به این موضوع اختصاص پیدا بکنه. و اما مهمان محترمی که همینک در خدمتشون هستیم، جناب آقای مهندس اسدالله باقرزاده هستند، دبیر محترم انجمن تولیدکنندگان سازه‌های فولادی استان تهران که به موقع خیلی هم خوشقول تشریف آوردن. سلام و عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید آقای مهندس باقرزاده.
سلام علیکم، عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم و جناب عالی. آرزوی موفقیت دارم برای همه دوستان عزیز
و انشالله در ادامه برنامه هم باز یکی از اعضای انجمن به ما خواهم پیوست و با ایشون هم هر زمان که روی خط اومدن صحبت خواهیم کرد. عرض کنم خدمت شما آقای مهندس و همچنین شنوندگان گرامی، ما در این برنامه داریم از ظرفیت ها و توانمندی ها و دستاوردهای صنعت سازهای فولادی صحبت میکنیم. میخوایم بگیم که استفاده از تکنولوژی ها جهت یکپارچگی اتصالات در استحکام و پایداری ساختمان ها بسیار مهم هست. اضافه بکنم که بهره گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا و تأسیس شرکت های دانش بنیان، در عرض کنم که استفاده از این ظرفیت های اسمی واحد های صنعتی میتونه خیلی مؤثر باشه. گردش مالی این صنعت و رعایت استانداردها رو باز مورد بحث قرار میدیم. اینکه شرکت های پیشرفته ساختمانی در کشورمون تا چه اندازه دارن از سازهای فولادی استفاده میکنن. بحث دیگه ای که داریم این که چقدر مردم با تولیدات داخلی آشنایی دارن و شرکت های ایرانی با اجرای تکنولوژی های روز دنیا توانستن مشتریان رو جلب بکنن. این موضوع مهمی است که به اون خواهیم پرداخت. آقای مهندس باقرزاده، قبل از این که ما وارد بحث اصلی بشیم، سرکار خانم لیلا علاقمند، گزارشگر توانای برنامه رادیو اقتصاد که اخیراً هم به خوبی با برنامه ساعت صنعت همکاری میکنن، در مورد این صنعت سازها گزارش رو تهیه کردن. این رو با هم میشنویم و حتما با چند نفر از کارشناسان یا یک نفر بوده که اونجا هم موضوع رو مطرح کردن. بعد من در خدمت شما و شنوندگان گرامی هستم، پرسشامو مطرح خواهم کرد. همراه ما باشید با برنامه ساعت صنعت.
استفاده از فناوری‌های نوین به علت مقرون به صرف نبودن برای صنعتگر سازه‌های فولادی زیاد مورد استقبال قرار نگرفته. اینو من نگفتم، این نظر آقای دکتر علی مزروعی استاد دانشگاه و مصاحبه شونده امشب ساعت صنعت ماست. چقدر تو این صنعت ما با فناوری‌های روز همراه شدیم و آقای دکتر پاسخ میدن.
در خیلی از موارد ما با فناوری‌های روز همراه هستیم، منتها بعضی از کشورها مثل کشور ما که نرخ کارگر خیلی پایین هست، بعضی از فناوری‌های از نظر تولید اقتصادی نیست. مثلا یک سازنده، یک شرکت سازنده صنایع فولادی وقتی خواهد یک فناوری بسیار گران قیمتی رو وارد کنه، در مقایسه با سرمایه گذاری که میکنه و صرف جویی که در نرخ کارگر میکنه، خیلی از موارد نفعشون نیست. در جایی که به نفعشون باشه قطعا دنبال این قضایه میرن، ولی خب خیلی از موارد هم توی که عرض کردم توی صنایع فولادی به لحاظ پایین بودن نرخ کارگر و بالا بودن قیمت تکنولوژی، مخصوصا الان با این قیمت دلاری که هست، برای هیچ شرکت صرف نمیکنه یه تجهیزات خیلی گران قیمت و پیشرفته رو بیاره وارد ایران کنه، بعد بخواد مثلا جای 5 تا 10 تا کارگر براش کار کنه. در نتیجه تو خیلی از حوزه ها، مثلا تو حوزه صنایع فولادی، با توجه به پایین بودن نرخ کارگر، ما جا دارد که از فناوری های نوین بهتر و بیشتر استفاده کنیم، ولی نه در اون حدی که باید ما استفاده نمی کنیم.
الان شرکت های دانش بنیان تو این حوزه ورود کردن و میتونن مثلا ورود کنن؟ یعنی اعتماد به این شرکت ها وجود داره؟
والا شرکت های دانش بنیان تو هر حوزه میتونن فعالیت داشته باشن. تو حوزه تولید فولاد شاید بهتر بتونن کار کنن. بحثی که ما داریم، ما فعلا در حال حاضر امکان تولید انواع فولاد رو داریم و میتونیم این رو هم توی کشور مصرف کنیم، هم سرمایه گذاری هایی که برای نوعای مختلف فولاد شده، خب ممکنه بیشتر از نیاز کشور باشه، در کنارش حتما لازمه که صادرات صورت بگیره. قطعا شرکت های دانش بنیان میتونن تو این حوزه وارد بشن و کمک کنن.
وارد شدن؟
تا حدی، بیشتر توی بحث سرمایه گذاری ها و صندوق ها و این فضایی ها کمک کردن.
آقای دکتر، شما اشاره کردید به هزینه هنگفتی که بابت حالا دانش روز، فناوری های نوینی که وارد این حوزه میشه، وارد این صنعت میشه. میخوام بدونم چقدر بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار وارد این حوزه شده و چقدر اجازه دادن و بستر مناسب بوده برای ورود بخش خصوصی که بیاد سرمایه گذاری کنه، هزینه کنه که بخواد این سیستم صنعت سازه های فولادی ما که یک صنعت بزرگی هم هست، صنعت مادره و میتونه صنایع زیردستی خرد، کوچک و متوسط رو تغذیه کنه، چقدر بستر براش فراهم بوده؟
ببینید، ما از نظر دانش فنی مشکلی نداریم. دانش فنی لازم رو داریم، تمام استانداردها و آیین‌نامه‌های لازم رو داریم. موضوع بحث اقتصادی هست. بحث این است شاید تجهیزاتی رو وارد میکنید. برای مثال عرض میکنم، مثلا یه دستگاهی برای سوراخ‌کاری اتوماسیون مثلا سازهای فولادی. خب این دستگاه رقم قابل توجهی بابتش بایستی پرداخت بشه. وقتی که به سرمایه گذاری این سازندگان عزیز ما میپردازن، میبینن بازدهی که اون سرمایه گذاری میتونه براشون داشته باشه واقعا نداره. یعنی میرن سراغ همین تکنولوژی موجود هست و تکنولوژی موجود استفاده میکنن و فناوری های گرون قیمتی که حالا در دنیا داره ازش استفاده میشه، به لحاظ اینکه غیر اقتصادی میشه براشون تولید با توجه به نرخ پایین کارگر، کمتر استفاده میکنم. ما شاید تعداد انگشت شماری از سازندگان ما، کارخانجاتی که به اصطلاح راه اندازی کردن، از این تکنولوژی پیشرفته داشته باشن. اون تعداد انگشت شمار هستن، ولی خب تعداد سازندگان ما، کارخانجات که صنایع فولادی تولید میکنن، خیلی زیاد هست.
بررسی حضور شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و حضورشون در صنعت سازه‌های فولادی امشب در ساعت صنعت. پس با ما همراه باشید.
برنامه ساعت صنعت شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب از ساعت 21 تا حوالی ساعت 22 تقدیم حضور شما میشه. خب عرض کنم خدمت شما که تشکر میکنم از سرکار خانم لیلا علاقمند که بررسی کردن که واقعا چقدر کشورمون میتونه از فناوری های روز دنیا در صنعت سازها استفاده بکنن. البته نظر آقای دکتر مزروی هم شنیدیم، خب دیدگاهشون این هستش که ما هنوز نتوانستیم آنچنان که باید و شاید از این تکنولوژی و فناوری های روز دنیا استفاده بکنیم. اما در استودیو خدمت جناب آقای مهندس اسدالله باقرزاده هستیم، دبیر محترم انجمن تولیدکنندگان سازهای فولادی استان تهران، و از ایشون این پرسش رو داریم که ما برای استفاده از تکنولوژی و یک پارچگی اتصالات و استحکام بیشتر ساختمان‌ها نیاز به چه برنامه‌هایی داریم، چگونه بایستی مردم رو تشویق و ترغیب کنیم که روی بیارن به استفاده از سازه‌های فولادی، و در مقایسه‌ای که با سازه‌های بتونی هست ما تا چه اندازه و چه درصد بایستی استفاده بکنیم، و از نظر علم و دانشی رو هم که الان مهندسین ما، کارگران، تکنسیان ها کسب کردن، در چه موقعیتی نسبت به دیگر کشورها هستیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لازمه یه توضیح کوتاه و مختصر از قدمت در واقع تولیدات کارخانه‌ای اسکلت فلزی خدمت شنوندگان و جنابالی عرض کنم. من بر اساس مستندات و مدارکی که در تشکل صنفی ما موجود هست، قدمتی شاید حدود 60 یا 60 و خورده ای سال در کشورمون، کشور عزیزمون ایران، اسکلت فلزی و سازه فولادی به صورت کارخانه‌ای تولید میشه. این واقعیت نیز باز در کشور وجود داره که میان در واقع مالکین ساختمان در محل پروژه مقداری از آهنالات مصرفی رو تخلیه میکنن و در همون محل نسبت به عملیات ساخت اقدام میکنن. حالا اشکال کار کجاست؟ این شیوه کار که هم غیر قانونیه و هم غلط فنیه به دلایل مختلفی باعث میشه که در آینده مشکلاتی برای اون سازه به وجود بیاد. بحث‌های کیفیتی از نظر کنترل کیفیت جوش و کنترل کیفیت برش و یا وسائلی که نیازه برای اینکه یک سازه در محل وقتی ساخته میشه هیچ کدوم به طور فنی و اصولی و استاندارد اجرا نمیشه.
حالا آقای مهندس اگر یک کارگاهی مستقر بشه، چون من دیدم برخی از فرض کنید که واحدهای تجاری که ساخته میشه یا ساختمان‌های بلند مرتبه، اینا میان و یک کارگاهی رو در اونجا تأسیس میکنن، آیا امکان داره این نقیصه رو برطرف بکنه یا اینکه نه اصلا استاندارد بین‌المللی این هستش که ما از کارخانه ها اینا رو تولید بکنیم بعد بیاریم نصب کنیم؟
بله، این فرایند تولید اسکلت کارخانه‌ای همونطور که شما فرمودین به صورت در واقع یک سری امکانات و تجهیزات لازم داره. ببینید قانون به صراحت و در واقع مقررات ملی ساختمان پس دهم به صراحت گفته که در واقع اسکلت فولادی یا اسکلت فلزی باید در زیر یک کارخانه سرپوشیده ساخته بشه و از تحت نظر متخصصین فن. حالا متخصصین فن در یک کارخانه سازه فولادی چه کسانی هستن؟ به طور مثال کارخانه در واقع متخصص فنش کسی است که دوره دیده در مورد در واقع مشخصات متریال ورودی به کارخانه، یا اصطلاحاً یک مهندس در واقع متالوژ هست که میدونه چه فولادی با چه استانداردی در واقع تولید میشه، آیا مشخصات فنی که لازمه تو طرح رعایت بشه وارد کارخانه میشه، اون ورود متریاله. پس از اون متخصصینی در زمینه برشکاری اصولی آهن طبق استاندارد و در واقع جوشکاری که حتما باید کارگرانی که در کارخانه کار میکنن همه دور دیده و آزمون شده باشند و در واقع صلاحیت جوشکاری داشته باشند. همه این فرایندها در واقع دست به دست هم میده که یک اسکلت فلزی استاندارد تولید بشه. این شیوهی که میگم در کارخانه، یعنی اسکلت فلزی کارخانه و اسکلت فلزی غیر کارخانه‌ای که در محل ساخته میشه و به طور غیر قانونیه، همین تفاوت ها باعث میشه که در واقع بتونین یه اسکلت استاندارد و فنی و مقاوم در مقابل زلزله به دست بیارین. این اتفاق غلطی که در کشور میفته و در واقع میشه گفت نوعی قفلت ازش داره صورت میگیره، عارضه بزرگش اینه که تو حادثه زلزله ما اونجا آسیب پذیر میشیم. آسیب پذیری فقط بحثای مالی نداره، بحثای جانی داره و منابع انسانی که معمولا تمام کشورها به این موضوع توجه دارن. این نکته رو در واقع به عنوان یه عارضه‌ای که سالیان سال و در واقع بر اساس تجربه به دست آوردن، مشکل در واقع کشورمون از نظر فرهنگ کیفیتی اینه که در واقع مصرف کنندگان همیشه دنبال ارزانی هستن. این ارزانی آیا ارزش داره که به قیمت جان انسان تموم شه؟ این مثال در واقع شاهد برای بحث‌های کیفیتی اتومبیل هم تو کشورهامون بحث مختلفی میشه. واقعیت اینه که ما صرفاً به خاطر ارزانسازی یک کالا داریم بی‌توجهی به کیفیت میکنیم. این اتفاق تو سازم مکرر میفته. دوستانی که میرن سراغ سازه بتونی شاید در ظاهراً ارزان‌تر براشون تموم میشه، ولی اصل اینه که در مقابل زلزله آسیب پذیرتر میشن، چون بحثای کیفیتی تو موضوع اسکلت بتونی بحثای بسیار خاص فنی و پر از نکات فنی است که موقع اجرا باید رعایت بشه. واقعیت مسائل اجرایی و در واقع میشه گفت اون پرسنلی که کارهای در واقع اجرایی بتونی رو انجام میدن، این واقعیت این نیست که میشه گفت 100% مسائل فنی رعایت میشه. خیر، میشه گفت خیلی از مسائل در واقع رعایت نمیشه و میشه گفت یه سازه نایمن دست مصرف کننده میده. بله. سازه فولادی بزرگترین مزیتش به نسبت سازه بتونی اینه که تمام بحثای فنی و کیفیتش قابل احساس. این قابل احسا بودن و پیش ساختگی و از قبل در واقع اصطلاحاً میگن پری انجینیرینگ، یعنی از قبل مهندسی شده، بزرگترین ویژگی سازه فولادیه که در مقابل سازه بتونی که در کشور به شیوه بسیار سنتی داره اجرا میشه، این مزیت رو برای مصرف کننده در واقع معمولی یا در واقع میشه گفت مالکین ساختمان قابل در واقع توجه هستش.
از کنم خدمت شما آقای مانس باقرزاده، ما گاهی وقتا میبینیم که از کارگران و تکنسیان های نیمه ماهر حتی اتباع بیگانه داره استفاده میشه.
بله،
خود این یک مقدار باعث فرار افراد از اینکه بخوان دنبال اسکلت فلزی یا سازه های فولادی باشن. برای رفع این موضوع چه مواردی رو بایستی رعایت کنیم؟ چه کسانی مسئول هستن؟
بله.
برحال ما وقتی میتونیم استفاده بکنیم از تکنولوژی روز دنیا و یک پارچگی اتصالات و استحکام، اون وقت خیلی میتونه مؤثر باشه در آرامش بیشتر جامعهمون. میخواستم در این باره صحبت بفرمایید با توجه به اینکه دبیر این انجمن هم هست.
واقعیت اینه که جناب آقای دکتر طاهری عزیز، این تشکل صنفی تولید کنندگان سازه های فولادی یکی از در واقع اصلی ترین فلسفه های وجودیش این که یه عده‌ای از تولید کنندگان که همشون دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن تجارت که در واقع مستحضر حضور همه هست و دارای استاندارد 3834 می باشند، فلسفه وجودی این تشکل صنفی این بود که یه واقعیتی در سطح کلان کشور در واقع داشت اجرا می شد تحت عنوان اسکلت کنار خیابان یا کارخانه یا سالن‌های در واقع میشه گفت غیر مجاز. طرف میمدش یه فضایی رو اختیار میکرد در یک گوشه کنار یه باقی، چند تا آهن رو میریخ یا همون تو محل پروژه از متریال رو میریخ اونجا با استفاده از همین اتباع بیگانه، بدون هیچ نوع کنترلی، بدون هیچ نوع کیفیتی، اجرای سازه‌ای که در واقع به جان انسان ارتباط میشد. ما تو این سالهایی که در واقع تشکیل شدیم رفتیم سراغ در واقع سازمان نظام مهندسی استان تهران، شهرداری تهران و سازمان ملی استاندارد. خوشبختانه سازمان نظام مهندسی و در واقع سازمان استاندارد از روز اول با ما مواجهه بسیار بسیار خوبی داشت و استقبال میکرد، چون قانونم صراحت گفته بود که باید در واقع اسکلت در کارخانه ساخته شد. تا سال 96 ما در واقع توی شهرداری میخوردیم به در بسته. از سال 96 آقای دکتر حمید موسوی که مسئولیت در واقع ما مدیر کل اداره معماری و ساختمانی شهرداری به عهده گرفت، نسبت به صدور چند تا بخشنامه کیفیتی تو موضوع در واقع تیرچه استاندارد، وال پست و بعدش هم با یک تفاهم‌نامه چهار جانبه‌ای که بین انجمن صنفی ما و شهرداری و سازمان استاندارد و نظام مهندسی انجام داد، موضوع ترویج اسکلت کارخانه‌ای رو در واقع عملیاتی کرد. این نوید رو دادن که بخشنامه و دستورالعمل الزام مالکین ساختمان مبنی بر در واقع الزامشون ممنوعیت ساخت در محل و الزام استفاده از اسکلت کارخانه دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت در زمینه اسکلت فلزی و سوله و دارای گواهینامه استاندارد 3834 رو اجباری کرده. این خبر و نویدی بود بله. که شنوندگان مد داشتن.
به هر حال آقای مانس باقرزاده، به نظر میشه اون فردی که بایستی بیاد یه کاری رو انجام بده بایستی یک از کنم گواهینامه‌ای داشته باشه اون مورد تایید قرار بگیره. بحث منم این بود که حالا ما کارگرای ابتوهای بیگانه وقتی که میان اول کارگر ساده میشن، بعد میرن جلو دست یک سری از این افراد کار میکنن، یه دفعه میبینه که خودشون دیگه شدن سازه فلزی ساز. اینجور شده واقعیه. خب به هر حال ما ضمن این که حالا میگیم که جوانای عزیز خود کشورمون هم واقعا این توانایی رو دارن، چون بحث آموزش هم مسئله مهمی است، ما بایستی در این مسیر هم حرکت بکنیم. اما چه کسی واقعا مسئول این هستش که این سازهای فولادی رو با استفاده از استانداردها متصل بکنه و ما شاهد نباشیم؟ یعنی اصلا بازرسی میشه؟ حالا هم که شما گفتید نه، یک مدیر کلی در شهرداری، شخص جوانی هست داره فعالیت میکنه، خدا قوت هم بهشون میگیم، اما واقعا این نظرات ها هست بر سازهای فولادی یا اینکه نه؟ چون من خودم یک ساختمون های رو شاهد بودم که جوشکاریایی که اینا انجام دادن، بعد مهندسی که خودش آشنا بوده اومده نگاه کرده گفته که اینا دوباره باید دو سه بار دیگه مورد جوش قرار بگیره، حتی متریال یا مواد اولیه که استفاده کردن بر جوشکاری استاندارد نبوده. اینا خیلی مهمه. من می‌خواستم در این باره هم اگه ممکنه صحبت بکنید، بعد انشالله بریم بپردازیم به بخش دیگه برنامه.
ببینید از نظر تقسیم مسئولیت، وقتی در واقع متقاضی پروانه ساختمانی میاد یه درخواست جواز ساختمانی میده و در واقع اسکلتش رو عنوان اسکلت فلزی انتخاب میکنه، در نهایت معرفیش میکنن به سازمان نظام مهندسی. سازمان نظام مهندسی عموما برای در واقع ساختمان به عنوان مهندس ناظر، مجری و یا هماهنگ کننده و یا در واقع مهندس طراح سازه رو انتخاب میکنه. این که در واقع این فرمایش جنابالی که میان در محل در واقع یه اسکلتی رو تو محل احداث پروژه اجاب کنن، علاوه بر این که آلودگی زیست محیطی داره، مزاحمت همسایه ها رو داره، بحثای کیفیتی بسیار بسیار پایینی داره که در واقع متولی اصلیش میشه گفت به نوعی تقسیم کاری بخوایم برخورد بکنیم، هم شهرداری هست هم در واقع سازمان نظام مهندسی. ما سالیان سال پیگیر این موضوع بودیم تو تشکل صنفیمون که این اتفاق نیفته و واقعا هم آقای دکتر طاهری عزیز، این موضوع واقعا برای تشکل صنفی ما خسته کننده شده که این سازمان ها و نهادهای مسئول تا پارسال حتی در حد در واقع این یه تفاهم نامرم پیش نمی رفتن. نظام مهندسی چرا همکاری می کرد، استقبال می کرد، با ما تفاهم نامه نوشته بود، ولی در نهایت تو اجرای اتفاق در واقع اون خواسته صنفی ما اتفاق نمی افتاد.
بله، و البته خب وزیر راه و شهرسازی سابق هم که با جامعه مهندسین سازگاری نداشتن، بله. اونا هم خودشون تکلیف خودشون رو نمی دونستن که باید چیکار
کنن. اینا واقعیت‌های اجتماعی.
بله خب باید اینا رو هم گفته بشه. البته حالا ما وارد این فضا نمیشیم، ما بیشتر میخوایم بگیم که کشورمون توانمندی داره، ظرفیت داره، دستاورد داره، اما خب واقعا در کنارش این مسائل حاشیه‌ای هم گفته میشه که ما وقتی که تکنسیان و مهندس خوب ایرانی داریم نبایستی اجازه بدیم که افرادی که آموزش ندیدن، حالا ما کاری نداریم، ممکنه یک اتباع بیوانه هم اینجا بیاد بهش مجوز اقامت موقت یا دائم هم داده باشه، اون هم آدم خوبی باشه، ولی بحث ما این هستش که این خیلی لطمه به اقتصاد میزنه. ما یه فرصتی رو قرار است از همکارانمون بگیریم، بعد برگردیم این بحث رو دائم بدیم، ببینیم باز مهمان دیگه از طریق خط ارتباطی به ما میپیوندن. شما برنامه ساعت صنعت رو از رادیو تخصصی اقتصاد میشنوید و سامانه پیامکی 30367 همچنان در اختیار شما هست و برنامه ما هم تا حوالی ساعت 22 ادامه پیدا میکنه. معرفی ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاورد های صنعت سازه های فولادی کشور. استفاده از این تکنولوژی جهت یکپارچگی در اتصالات ساختمان های با استحکام و پایدار. بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا و همچنین همکاری شرکت های دانش بنیان با صنعتگران ما. گردش مالی این صنعت و رعایت استانداردهای بین‌المللی در صنعت سازه‌های فولادی.